ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. آیت الله خامنه ای میگوید دونالد ترامپ چهره واقعی آمریکا را نشان داد. حسن روحانی مذاکرات هسته‌ای را الگویی برای کمک به ثبات و امنیت منطقه خواند. و محسن رضایی به رئیس جمهور آمریکا درباره تهدید ایران هشدار داد. آیت الله خامنه ای میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با حرف‌ها و اقداماتش در مبارزات انتخاباتی و روزهای اخیر چهره واقعی آن کشور را نشان داده است. آقای خامنه ای که در دیدار با گروهی از کارکنان نیروی هوایی ارتش سخنرانی میکرد گفت رئیس جمهور جدید آمریکا میگوید باید از اوباما متشکر باشید. چرا؟ او بود که تحریم‌های فلج کننده برای ملت ایران آورد. البته به خواستش نرسید و هیچ دشمنی نمیتواند ملت ایران را فلج کند. پایان نقل قول. آقای خامنه ای در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ هم گفت مردم در 22 بهمن نشان میدهند چه موضعی در برابر تهدید میگیرند. دونالد ترامپ ضمن انتقاد از توافق اتمی با تهران گفته است حکومت ایران از آن زمان به بعد گستاختر شده و به ایالات متحده کاملا بی‌احترامی میکند و عامل شماره یک در حمایت از تروریسم است. اظهارات روز سه‌شنبه آیت الله خامنه ای نخستین اظهار نظر علنی او درباره دولت جدید آمریکا است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفتگوهای هسته‌ای را الگویی برای مذاکراتی خواند که می‌تواند به ثبات و امنیت منطقه کمک کند. آقای روحانی گفتگوهای صلح سوریه در آستانه قزاقستان را نمونه‌ای از این الگو خواند. رئیس جمهوری اسلامی ایران که در مراسم جایزه کتاب سال سخنرانی می‌کرد گفت توافق هسته‌ای به نفع همه و برد برد است. آقای روحانی با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که توافق هسته‌ای را بدترین توافق خوانده بود گفت ما مذاکرات را به جایی رساندیم که رئیس جمهور جدید آمریکا نمیتواند این توافق را تحمل کند. او سیاست نرمش قهرمانانه آیت الله خامنه ای و شرکت مردم در رای گیری را دو عامل مهم موفقیت مذاکرات هسته ای خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته ای با ایران را توافقی بد خوانده، اما جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا ضمن انتقاد از این توافق گفته است آمریکا باید آن را محترم بشمارد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تهدید ایران هشدار داد. آقای رضایی گفت سیاست ایران در ابتدا نصیحت و توصیه است، اما اگر به گفته او آمریکایی‌ها وارد فاز تهدیداتی شوند ایران هم دفاع جانانه می‌کند و آنها را پشیمان خواهد ساخت. آقای رضایی به دونالد ترامپ توصیه کرده با اوغلای آمریکا مشورت کند و تاریخ درگیری‌های ایران و آمریکا را مطالعه کند، زیرا به گفته او اسرائیل و عربستان می‌خواهند پوست خربزه زیر پای ترامپ بیندازند. محسن رضایی به رئیس جمهور آمریکا توصیه کرده بی‌گدار به آب نزند. دونالد ترامپ ضمن انتقاد از توافق اتمی با تهران گفته است حکومت ایران از آن زمان به بعد گستاخ‌تر شده است. و اما مجید انصاری معاون رئیس جمهوری ایران در گفتگوی با سیاست سایت جماران گفته است حتما کسانی که در کسوت نظامی اند نمیتوانند وارد دستبندی های حزبی جناحی و سیاسی شوند و ورود نیروهای مسلح به دستبندی های سیاسی جناحی و حزبی ممنوع است. در همین باره با همکارم مراد ویسی که در استودیوی خبر در کنار من نشسته همراه میشیم تا این موضوع رو کمی بیشتر بررسی کنیم. مراد، دلیل این صحبت‌های اطرافیان حسن روحانی درباره منع ورود نظامی‌ها به سیاست چیه به طور مشخص؟
به طور مشخص چیزی که خیلی حساسیت ایجاد کرده حضور سرتیپ پاسدار محمد باقر ذوالقدر، جانشین سابق فرمانده سپاه و معاون فعلی قوه قضاییه است، به عنوان رئیس ستاد مردمی انتخابات یک تشکل جدید به اسم جبهه مردمی نیروهای انقلاب. خب این روزا چون این تشکل خیلی پر سر صدا بوده یک همایش انتخاباتی برگزار کردن و اونجا آقای ذوالقد به عنوان رئیس ستاد انتخاباتشون حضور پیدا کرده. این باعث واکنش شده که خب نمیشه که کسی که نظامی هست بیاد و در انتخابات حضور پیدا کنه. البته از سپاه اعلام کردن که ایشون بازنشسته شده، ولی خب نوع حضورش و حرفایی که اونجا زده و اینی که گفته دیگه وقتشه که پدرخوانده‌ها کنار برن حسابی حساسیت ایجاد کرده در مورد این بحث همیشگی تو انتخابات ایران که بالاخره نظامی ها که قانون اساسی و آیت الله خمینی گفته که تو انتخابات نباید شرکت بکنن، حد و مرزشون کجاست؟ همیشه تفسیرهای متفاوتی هم راجبش بوده، چون خود سپاه میگه که ما از اصل انقلاب دفاع میکنیم ولی کار سیاسی حزبی نمیکنیم.
این گروه تشکلی که صحبتش رو کردی در صحبت‌های پیشینت، اینا کی هستن و کی اصلا تأسیس شدن و یک باره مثل که ظاهر شدن در صحنه سیاسی ایران؟
آره، دو سه ماهی از تشکیل شدن. اسمشون هم از جبهه مردمی نیروهای انقلاب. 10 نفری که هیئت مؤسسش بودن کسایی هستن که بعضیاشون خیلی با آقای خامنه‌ای نزدیکن، مثلا آقای رحیمیان که به عنوان رئیس هیئت مؤسسه نماینده آیت الله خامنه‌ای در بنیاد شهیده و سالهاست که خیلی نزدیک به آقای خامنه‌ای موضع میگیره. آقای منافی وزیر سابق بهداشت که میگن پزشک شخصی آقای خامنه‌ای هست و خیلی به آقای خامنه‌ای نزدیکه. و یک کسی مثل مرضیه وحید دستیاردی وزیر سابق بهداشت، نادر طالب‌زاده که خود میدونی از اون سینماگراییه که خیلی به آقای خامنه‌ای نزدیک، مستندسازا. ضمن اینی که خب توی این چند وقته خیلی به طرز خیلی عجیب و غریبی زیر شاخه ها و زیر کمیته های این جبهه که تازه تشکیل شده فعال شدن، جلسه میذارن، کمیته رسانه، کمیته اصناف، کمیته هنرمندان. و اون طرف هم باز من یه چیزی در روزنامه شرق دیدم، گفتن که منتقدینشون گفتن خب این چیزا برای انتخابات فقط تغییر نامه، همیشه دم انتخابات یه جبهه‌های سبز میشن بعد فراموش میشن. و تو این گزارش شرق هم آوردن که قبلا خب در یک مقطعی سال 84 اسمشون بود شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی، بعد در دوره احمدی‌نژاد اسمشون شد ائتلاف آبادگران ایران اسلامی و حالا با این اسم جدید. ولی نکته‌ای که هست اینی که خیلی از احزاب راست که جدی هستن و اسم رسم دار دارن از اینا حمایت میکنن. مثلا دو موردش، یکی از آقای باهنر که رئیس جبهه پیروان خط امام رهبری مؤتلفه و بازاریا گفته ما حمایت میکنیم. از اون طرف آقای موعدی کرمانی که دبیر جامعه روحانیت مبارزه گفته ما هم حمایت میکنیم. یک کسی دیگه از اصولگرا اومده گفته اصلا ما فهرست شوراهامون رو میبندیم میدیم به این جبهه مردمی و اونا با بقیه مذاکره میکنن و اعلام میکنن. خیلی رشدش زیاد بوده ظرف یکی دو ماه.
خب این خیلی کم غیر طبیعی است. چی نکته دیگری که در این تشکل اصولگرا وجود داره که یکم غیر طبیعی به نظر میاد؟ یعنی در واقع بر اساس نرم گذشته نیست، این حضور چهره‌های تازه است، مثلا همین پزشک آقای خامنه‌ای و سینماگر یا چهره‌هایی که اصولا در حوزه‌های دیگری شناخته میشن، آوردن اینها فکر میکنی با چه سیاستی داره؟
خب میتونه بر اساس سیاست انتخاباتی هر جریانی باشه، از جمله این جریان. به نظر میاد دوتا محور اصلی که این جریان دارن روش زوم میکنن، یکی تاکید بر بازگشت به ارزش‌های انقلاب به نظر خودشون که این افراد خیلی دارن روش پررنگن، و یکی هم اینی که دارن وضعیت اقتصادی کشور رو زیر سوال میبرن و میگن این مهمترین مسئله است. به نظر میاد که زوم اصلی روی ارزش‌های انقلاب و بعد باید تصمیم بگیرن که روی ارزش‌های انقلاب مثلا بیشتر میرن جلو یا روی انتقاد اقتصادی از دولت، که من فکر می‌کنم بر اساس یکی از این دوتا میتونه نامزد نهاییشون در بیاد.
ظاهرا موارد دیگه هم از رابطه نظامی‌ها و سیاست تو این روزا بوده که مسئله ساز شده در ایران.
دو موردش بود خیلی عجیب غریب به نظر می اومد. یکی اینی که آقای اسماعیل کوثری نماینده مجلس 8 و 9 دوباره لباس سپاه به تن کرده، بعضی که تو مجلس 10 رای نورد، رفته جزء قرارگاه مرکزی و رزمی خاتم الانبیا، قرارگاهی که آقای سرلشکر رشید رئیسش است. از اون ورم آقای طلایی نیک نماینده کبوتر آهنگ تو مجلس ششم مدت هاست که معاون پارلمانی وزیر دفاع آقای روحانی شده. خب این در دنیا معمولا عرف نیست. در دنیا عرف این هست که نظامی ها بعد از اینکه بازنشسته شدن یا لباس نظامی به تن در آوردن میرن کار سیاسی میکنن و موقع کار سیاسی کردن دیگه حق بازگشت به فعالیت نظامی رو ندارن، که این دوتا نمونه توی ایران الان جدید وجود داره. به همین دلیل به نظرم نگرانی در مورد آقای ذوالقدر هم خیلی بالا گرفته.
خیلی کوتاه اگر مراد بخوای به من پاسخ بدی که تحلیل خودت چیه، فکر میکنی که این حرکت تازه‌ای که شروع شده که کمی هم بی سابقه از در جناح اصولگرایی رفتاری که بیت کرده با مسئله سیاست در ارتباط با تشکیل حزب چنینی، فکر میکنی که آیا اینها خیز برداشتن برای که یک رقابت جدی بکنن با روحانی در این دوره؟
فکر میکنم که تلاش میکنن با توجه به این که فشار بین المللی روی دولت آقای روحانی بیشتر شده، برجام تا حدی در زیر سوال میره، امیدوارن که با توجه که رأی آقای روحانی در دوره قبلم 1% زیر 1% بالاتر بود، فشار جدی بیارم بندازم و اگرم نیفتاد آقای روحانی حداقل رأیشو به طور جدی کاهش بدن.
سپاسگزارم. مراد ویسی همکارم در استودیو خبر با من بود. در ادامه، ترزا می نخست وزیر بریتانیا در دیداری با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ضمن حمایت از برجام گفت باید در برابر رفتار ایران در منطقه هوشیار بود. جزئیات بیشتر در گزارش میرعلی حسینی بشنوید.
در نخستین دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با ترزا می همتای بریتانیاییش که روز دوشنبه صورت گرفت، ترزا می نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کند، اما افزود که باید در برابر رفتار ایران در بی‌ثبات کردن منطقه هوشیار بود. یک روز پیش از این دیدار، بنیامین نتانیاهو در آستانه سفرش به بریتانیا خواهان تشکیل یک اتحاد جهانی در برابر ایران شده بود. نخست وزیر اسرائیل در دیدار روز دوشنبه اش با ترزا می موضع‌گیری‌های پیشین خود را علیه حکومت ایران تکرار کرد و افزود رفتار خصمانه رژیم ایران در روزهای گذشته نباید بی پاسخ بماند. در پی آزمایش موشک بالیستیک ایران در هفته گذشته، اسرائیل و ایالات متحده ایران را متهم به دست‌اندازی‌های به گفته آنان گستاخانه کردند، در حالی که مقامات ایران گفتند آزمایش موشکی در راستای تقویت دفاعی است و مناقض برجام نیست. ترزا می چندی پیش در دیدارش با رئیس جمهوری آمریکا نیز از برجام دفاع کرده بود و ضمناً از دونالد ترامپ برای سفر به بریتانیا دعوت کرده بود. به دنبال این دعوت، توماری با امضای بیش از 1,800,000 تن در مخالفت با دعوت از دونالد ترامپ منتشر شد. روز گذشته نیز جان برکو رئیس مجلس عوام بریتانیا با سخنرانی پیشبینی شده دونالد ترامپ در مجلس بریتانیا در جریان سفر آینده اش به این کشور مخالفت کرد.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا همینطور که در گزارش قبلی هم شنیدید در دیدارش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حمایت کرده از برجام و گفته در برابر رفتار ایران در منطقه اما باید هوشیار بود. محسن میلانی استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا گفتگو کرده با همکارم نازآفرین میرزا خلیلی. ابتدا از دلایل این حمایت میگه محسن میلانی.
حقیقت اینه که خانم می نخست وزیر انگلیس با برجام کاملا موافقه و زمانی که به واشنگتن اومد این حرف رو هم به رئیس جمهور آمریکا زد، اما در رابطه با فعالیت‌های ایران دولت انگلیس نگران هست و این را هم بارها اعلام کردن که باید یک طوری جلو ایران بیستن. اما نکته اساسی در رابطه با این ملاقات اینه که آقای نتانیاهو خواهان تشکیل یک اتحاد علیه ایرانه، ولی خانم می معتقده که باید کشورهای غربی در رابطه با فعالیت‌های ایران هوشیار باشند و این دوتا با هم دیگه خیلی اختلاف جدی دارد.
خب حالا در این میان هم رئیس مجلس عوام بریتانیا با اینکه دونالد ترامپ در سفراتش به بریتانیا در مجلس سخنرانی بکنه مخالفت کرده. چرا؟
ببینید، رئیس مجلس عوام یکی از سه نفریه که میتونه تعیین کنه چه کسی، چه رهبرهایی یا چه شخصیتهایی میتونن در مجلس صحبت بکنن. ما قبلا دیدیم که رئیس جمهور آمریکا اوباما در اونجا صحبت کرد و آقای نلسون مندلا رئیس جمهور اسبق آفریقای جنوبی هم در اونجا صحبت کرد. بعد از اینکه 160 خورده از اعضای پارلمان نامه نوشتن و گفتن که ما نباید این اجازه رو بدیم به آقای ترامپ که به مجلس بیاد صحبت کنه، رئیس مجلس عوام هم اعلام کرد که به خاطر یک سری مسائل علاوه خصوص در رابطه با سیاست‌های نژادپرستی آقای ترامپ ایشون هم مخالفه. رئیس مجلس عوام گفته بود که مدت هاست که مخالف صحبت کردن آقای ترامپ در پارلمان انگلیسه، اما بعد از اینکه آقای ترامپ دستور اجرایی رو برای ندادن ویزا به 7 کشور اسلامی که ایران هم جز اونا امضا کرد، ایشون تصمیم گرفت که به هیچ وجه نباید به ایشون اجازه داده بشه در پارلمان صحبت کنه.
محسن میلانی. در ساعت 15:15 به وقت تهران هستیم، با من مرتاد قاسم فر همراه بودید در این بخش خبری. سپاسگزارم از شما و امیدوارم که همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا با ما همراه بمانید.